سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های مختلف ایران فردا. درودی تازه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. امشب به خاطر سفری که برای این جانب پیش آمده، همینطور همانند برنامه شب گذشته پنج شنبه، در خدمت دو مهمان در دو حوزه مختلف بودیم تا صفحه یک رو یک نوع تنوع گفتمانی هم ببخش. اما مهمان امشب ما نگاهی خواهد داشت به آخرین تحلیل ها حول کشتار کرونایی در ایران، نقش ناکارآمدی های مدیریتی جمهوری اسلامی در گسترش ویروس و همینطور ویروس گستری. از سوی دیگر همزمان با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، نمونه دیگری از واکسیناسیون هراسی رو در نسلی از ایرانی شاهد بودیم که بسیاری معتقدند که مدل مدیریت سیاسی و تبلیغاتی مردان جمهوری اسلامی در گسترش شبه علم و رفتارهای اصولاً ضد علمی منجر به نوعی واکسیناسیون هراسی در پهنه و پیکره از جامعه ایرانی شده. با این مقدمه کوتاه مهمان امشب رو معرفی خواهم کرد، البته بیشتر معرفی ایشان چرا که یک بایوی بسیار بزرگی دارن و یکی از کارآمدان و نخبگان جامعه ایرانی است که در ایالات متحده امریکا امشب به جمع مهمانان مخاطبان ما پیوستند و بایستی از خود ایشان هم بخوام که خودشون رو معرفی کنن. جناب دکتر آرش اعلایی. آرش اعلایی رو بیشین شما بینندگان عزیز همراه با برادر دیگرشون دکتر کامیار اعلایی میشناسید که در حوزه تحقیقات و پژوهش حول ویروس HIV و همینطور مبارزه با بیماری ایدز مطالعات سنگینی داشتند که شوربختانه در سفری که به ایران داشتن، البته بعضن به خاطر تلاش‌های مدنی خواهانشون اسیر ظلم نظام حاکم هم شده بودند. علی ای حال مایلم که ضمن خوش آمدگویی به ایشان و سلام و عرض ادبی که به ایشان دارم، از خودشونم بخوام که با معرفی کوچکی بریم به سمت مجموعه سوالاتی که محتملاً شما بینندگان عزیز از ایشان خواهید داشت. جناب دکتر علایی بسیار خوش آمدید به برنامه صفحه یک و سپاسگزار از اینکه دعوت این جانب رو پذیرفتید. میشنویم شما رو در یک معرفی کوتاه دو دقیقه‌ای.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید و این وقت به من دادید که در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما باشم. خیلی خرسندم از این فرصتی که پیش آمده برای من. من همونطوری که فرمودید با برادرم کامیار حدود 25 ساله که در زمینه بیماری ایدز و بیماری های همراه مثل هپاتیت های ویروسی، کاهش آسیب مواد مخدر کار میکنیم. از ایران شروع کردیم، از شهر خودمان کرمانشاه شروع کردیم و بعد به تهران و بعد برنامه های بین المللی که قسمتی از اون برنامه ها به عنوان الگوهای بهترین نمونه اجرایی توسط سازمان جهانی بهداشت به دنیا معرفی شد. منتها همونطوری که فرمودید شوربختانه قسمتی از حاکمیت تمایل نداشت نسبت به بیماری ایدز و کمک به افراد آسیب پذیر بپردازه و اصلا موضوع رو انکار کنه. به این خاطر من 3.5 سال در زندان جمهوری اسلامی ایران بودم و برادرم کامیار 2.5 سال. بعد از رهایی از زندان ما به آمریکا آمدیم و ادامه دادیم فعالیت همانه در زمینه بین المللی و موفق شدیم که چند پروژه بین المللی در زمینه کنترل بیماری ایدز در خاورمیانه و آسیای میانه رو داشته باشیم. مفتخر شدیم مدال‌های متفاوتی از مراجع بین المللی معتبر علمی و حقوق بشری دریافت کنیم و از 2 سال گذشته تمرکز کار ما بر زمینه کنترل بیماری کووید 19 بوده، چه از راه دور در ایران و چه از نزدیک در بعضی کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه. امروز هم افتخار دارم که در خدمت شما هستم و بتوانم پاسخ سوالهای شما رو.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر آرش اعلایی. وقتی از زندان اشاره کردی، این ماجرای نخبه‌کشی ضد نظام جمهوری اسلامی یک داستان دور و درازی است که از فردای استقرار نظام فقها در سال 57 شروع شده که شوربختانه کماکان هم ادامه داد. خب ما میریم به سمت مجموعه سوالاتی رو که هم در ذهن افکار عمومی ایران ایجاد شده در مراحل واکسیناسیون به طور مشخص، از جمله موضوعاتی که پیش اومد و دستمایه شائبه و شبهاتی هم شده بود، به تعبیری به گروگان گرفتن برخی از واکسن ها بوده که اول آقای مخبر میشناسید، معاون اولی رئیس جمهور هستش، الان ایشون رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود که مدعی بوده که میتونه به تولید انبوه واکسن بکوشه، نه تنها موفق نشد، سپس با یک تغییر موضع برگشت گفت که ما به ورود انبوه میکوشیم، ورود هم صورت نگرفت. در دو ماه ما شاهد یک کشدار کرونایی در بیمارستان‌های تهران بودیم که بعضا تا مرز 1000 نفر رو هم شاهد بودیم. شما این روند رو صرفا نوعی ناکارآمدی مدیریتی در جمهوری اسلامی میبینید یا نوعی هژمونی نگاه لایه‌های امنیتی برای به تعبیری همون مقوله کاسبانه تحریم گفته میشه یا سهم‌خواهانه و سودنگاری باشه که برخی از واکسن‌ها در گمرک به تعبیری خابونده شده بود و به محض استقرار دولت آقای رئیسی شایبه های پیش اومد که آزاد کردن برای هبه به ایشان و برای تحبیب ایشان؟ نگاه شما در این راستا دوست دارم در بعد و هم بدانم تا به دیگر مسائل تخصصی بپردازیم.
ببینید، ما باید کنترل کووید 19 هم جهانی ببینیم، هم کشوری مثل ایران با کشورهای همسان خودش ببینیم. وقتی که میخوایم یک تحلیل منصفانه داشته باشیم از وضعیت بهداشتی درمانی یک کشور، باید هر کشور با کشورهای همسان خودش نگاه کنیم و از اونجایی که این بیماری جهانگیر است ببینیم در دنیا چه شد. دو، زمان باید تعیین کنیم. یک، قبل از کشف و توزیع واکسیناسیون و بعد از کشف و توزیع واکسن. چرا؟ چون بیماری کووید 19 تا به امروز درمان اختصاصی ندارد. مهم این است که ما چگونه می توانیم پیشگیری کنیم و آنهایی که بیمار شده اند چگونه می توانیم مشکلات بیماری رو در نوع کمتر کنیم و در بعضی مواقع 1-3% فوت داریم. حالا ما برگردیم قبل از کشف و توزیع واکسن. وقتی ایران رو مقایسه میکنیم با سایر کشورها، با توجه به زیرساخت‌هایی که در ایران هست، ببینید سیستم بهداشتی درمانی ایران سال 1974 برنامه ریزی شده، 1980 وقتی که اجرا شده و ما شاخص‌های بهداشتی درمانی رو می‌بینیم، پوشش واکسیناسیون رو می‌بینیم و دسترسی از روستا تا به شهر، یکی از نمونه‌های برجسته سیستم بهداشتی درمانی در بین کشورهای مشابه خودش. پس ما زیرساخت خوبی داریم. دو، نیروی انسانی. تجربه و گذشته نشان داده که پزشکان، پرستاران، بهداشتکاران ایران هر کشوری آمدن بیرون توانستن ادامه فعالیت بدن و انگشت نما باشن و حتی در ایران هم اطمینان خاطر مردم رو داشته باشن برای دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی. پس نیروی انسانی خوبی داریم، زیرساخت خوبی داریم. ولی وقتی که مدیریت کووید 19 قبل از واکسیناسیون نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا انگار نه انگار در کشور ما دانشگاه‌های علوم پزشکی، نخبگان علمی و زیرساخت بهداشتی درمانی وجود داره و تفکر کاملا سیاسی و از جایی جهت داده میشه که اصلا مبنای علمی نداره. ما میبینیم که موجها و ورود بیماری در ایران میتونست موجهای کمتری داشته باشه، شدت فوت کمتری داشته باشه، اگر از روز اول طبق پروتکلی که در خود ایران بود اجرا میکردن. قرنطینه کردن فقط برای کووید به وجود نیامده. ما هر سال مواجه هستیم، کشور مواجه با آنفولانزاهای فصلی، آنفولانزاهای پرندگان. هر سال کشور از شرق و غرب ما کشورهای بحران زده و جنگ زده افغانستان و عراق داریم. ما مواجههای مرزی داریم. ولی چون بحث سیاسی نبوده تا امروز خیلی قشنگ کنترل شده. ولی اونجایی که به کووید میرسه و ما شیوع اول، بروز اولی داریم در شهر قم و بعد شهرهای دیگه، اونجا میبینیم که اصلا پروتکل هایی که در خود بدنه علمی و اجرای کشور هست رعایت نمیشه. پس این مدیریت غیر علمی و مدیریت از جایی که خارج از مبنای وزارت بهداشته. ببینید، یک نکته رو من اینجا روشن کنم. آیا مسائل بهداشتی درمانی وابسته است به سیاست ها؟ بله. ما نمیتونیم بگیم که علم جدا کار میکنه و سیاست های کشور جدا، با هم آمیختن. ولی اونجای مهمه که سیاستگزاران و سیاستمداران مبنای علمی را استفاده میکنن برای یک موضوع تخصصی که در ایران قبل از واکسیناسیون اصلا انجام شد. بعد از کشف و توزیع واکسن ما انتظار داشتیم که جبران میشد اون خطاهای علمی و سوء مدیریت هایی که صورت گرفته بود، ولی خب میبینیم که اول بحثی که ما انتظار نداشتیم بشنویم این بود که آقای خامنه‌ای اعلام میکنن که ما اصلا واکسن های تولید آمریکا و انگلستان رو نمیگیریم، یعنی خود کشور خودش محروم میکنه از دسترسی به یک واکسنی که تاثیرگذار بوده و جاهایی که ما مسائل اقتصادی اجتماعی رو داریم نمیتونیم قرنطینه کنیم مردم برای مدت زیادی در خانه بمانیم، وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست، باید هر چه زودتر افراد مصون بشن که بازگشت کنن به کارها، اونجا خودش داوطلبانه خودش محروم میکنه از واکسنی که سر اون واکسن ها بین کشورهای دیگه دعوا هست. یعنی ما دیدیم که بین دو کشور هممرز آمریکا و کانادا وقتی که صحبت از واکسن شد، آمریکا واکسن های فایزر و مادرنا رو نداد به کانادا و کانادا دچار بحران شد، در صورتی که کشوری مثل ایران خودش داوطلبانه خودش محروم کرد از اون واکسن ها. این از ابتدای کار. و بعد رفتن سراغ یک موضوع تعجب آور. ببینید همونطوری که من عرض کردم ما توان علمی و نیروی انسانی خوبی داریم در دانشگاه، ولی کشف واکسن یک موضوع، تولید انبوه واکسن، وقتی که ما بحثمان تولید میلیون ها دوز واکسنه که باید تمام این میلیون ها دوز شرایط یکسانی داشته باشن، تولید انبوه یک بحث دیگری است. وقتی که ما نگاه میکنیم به بدنه علمی، بله بدنه علمی ما خیلی خوبه که بره به سمت کشف، به سمت تحقیق، ولی اونجایی که تولید انبوه و زیر ساخت ها برای تولید انبوه واکسنی که یک بیماری نوپدیده نبود، رفتن به سمت اینکه چندین مؤسسه ای که، و تعجب آور اینه، چندین مؤسسه ای که اصلا سابقه ای تولید واکسن نداشتن اول آمدن بروز کردن و گفتن ما واکسن تولید میکنیم. چه شایسته بود که این تحقیقات اول در انستیتو پاستور و انستیتو رازی و دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام میشد، نه ارگان‌ها و مؤسساتی که هیچ وقت سابقه تولید هیچ موضوع علمی یا واکسن نداشتن. پس اونجا هم باز ما میبینیم بحث سیاست زدگی و بحث یک پروپاگاندای کاملا سیاسی غیر علمی.
اونقدر بحث و پاسخهاتون منو تحت تاثیر قرار داد و جذاب بود که به خودم اجازه ندادم اصلا وسط صحبتتون بیام، چرا که اصولا پاسخهای شما معطوف به داده های علمی و عمدتا متوجه هستم. برمیگردم به دیگر نکاتی رو که بایست اشاره کرد. ببینیم الان در آستانه به هر روی شک و تردید نظام آموزشی جمهوری اسلامی در رابطه با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و عدم ظرفیت لازم اماکن آموزشی ایران در ملاحظه فواصل محیطی و مسافت های اجتماعی و از این دست، این حوزه رو یعنی ورود محصلین و میلیون ها دانشجو رو شما چگونه ارزیابی میکنی در احتمال ویروس گستری موج جدید؟
ببینید خیلی مهمه که من اون بیان مسئله رو کردم، یه مرور تاریخی کردم که چه گذشت، ولی ما حالا انتظار داشتیم که دولت جدید مستقر شده، وزیر جدید آمده و نیروهای جدید، ببینیم نیروی جدید چی کار میخواد بکنه. نکته مهم اینه ما باید ببینیم هدف ما چیست. هدف یک، کاهش مرگ که اولویت داره، و دو، کم کردن افراد مبتلا که مبتلا نشن، به خاطر اینکه انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر کم کنیم، و این کم کردن انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگه باعث میشه که ابتلاع به بیماری کم بشه و زنجیره انتقال خطر جهش های نو رو داره. یعنی اگر ما فرض کنیم این بیماری مرگ کم کردیم ولی از فردی به فرد دیگه منتقل بشه، این انتقال ها احتمال جهش داره، و اگر ویروس جهش بکنه به صورتی که یک واکسن ها رو بی تاثیر کنه، دو فوت زیاد بکنه، دو مرتبه خطر بیماری در بیخ گوش افراد ایرانی و خارج کشور تمام دنیا هست. به این خاطر تمام کشورها هدفشان کاهش مرگ و کاهش زنجیره انتقال به عنوان دو هدف اصلی و چند هدف فرعی. بحث مدارس، آیا ما باید تمام جامعه مصون بشوند با زدن واکسن؟ جواب سوال بله، ولی ما میدانیم که واکسن هایی که در حال حاضر هست دستبندی عوارض و تأثیرهای متفاوتی دارن. در کودکان زیر 18 سال ما باید بدانیم واکسن میزنیم. تعداد مرگ در کودکان بسیار کمه و تعداد کودکانی که بیماری رو شدید گرفتن بسیار کمه. پس نگاه ما اینه که وقتی میخواهیم واکسن در بین کودکان بزنیم، زنجیره انتقال رو میخواهیم کم بکنیم. اینجاست که تصمیم گیری مهمه. باید واکسنی زده بشه که بیشترین مسئولیت ایجاد کنه، بیشترین پیشگیری رو ایجاد کنه. یعنی اگر ما کودکانه با یه واکسنی واکسیناسیون کنیم که این تأثیر پیشگیریش کم باشه، مثلا 50% باشه، 50% کودکانی که واکسن زدن کماکان میتوانن بیمار بشوند. آیا اینها خطر فوت داره در بینشان؟ خیر، ولی خطر انتقال داره و همونجا مشکل میشه که از یک کودک به کودک دیگه، از کودک به اولیا، برای اینکه بعد کودک میره در مدرسه، نزدیک به هم میشن و اونجا وقتی که نزدیک به هم شدن، چون واکسنی که در ایران زده میشه واکسن سینوفارم، تأثیر پیشگیریش بالا نیست، کودکان به یکدیگر بیماری رو انتقال میدن و اینها برمیگردن به خانه به اولیا میدن. و میدانیم در اولیا هم واکسن هایی که زده شده هیچ کدامش پیشگیری 100% نمیکنه. پس انتقال کماکان ادامه داره و خطر جهش زیاد میکنه و موجهای آینده بیماری، چون ما نمیدانیم رفتار ویروس، نه فقط این فقط وابسته به ایران نیست، به تمام دنیاست، چه رفتاری در آینده خواهد داشت. با این مقدمه به نظر من ایران نباید انقدر عجله کنه برای بازگشایی مدارس. اگر میخواد کودکان واکسن بزنه، 15 تا 18 سال گروه اول انتخاب خوبه، ولی واکسنی رو باید بزنه که بیشترین تأثیر داره، که اون کماکان دو واکسن فایزر و مادرنا هستن، ولی مطالعات جدید نشان میده که شاید مادرنا در سنین پایین مشکلاتی ایجاد کنه، پس کماکان واکسن فایزر باید زده بشه برای کودکان که پیشگیری رو ببره بالا. بعد از اینکه جامعه بالای 18 سال رسید به 85% پوشش واکسیناسیون، دو نوبت، 3 هفته بعد از دو نوبت، اون موقع بیان پوشش واکسیناسیون در بین 15 تا 18 سال ببرن به 85%، آهسته آهسته مدرسه باز کنن. ولی همینجا نکته مهم اینه، اگر فرض بگیریم 100% کودکان و بزرگسالان در ایران واکسن زده شدن، مدارس کفایت میکنه باز کنیم؟ خیر، باید پروتکل جامعی تدوین بشود که اگر در مدرسه کودکان با اینکه واکسن زدن یک کودک بیمار شد، چه برنامه‌ای برای اطرافیان اون کودک در اون کلاس هست؟ اگر 10 کودک در یک کلاس مبتلا شد، چه برنامه‌ای برای اون مدرسه هست؟ کی یک مدرسه باید بسته بشه؟ کی یک کلاس باید تعطیل بشه؟ مکانیسم انجام تست برای کودکان در مدارس چیست؟ ما می‌دانیم 15% تا 20% افرادی که کووید 19 می‌گیرن هیچ گونه علامتی ندارن. چگونه می‌خواهند وقتی که مدارس باز میکنن و کودکان نزدیک به هم قرار میگیرن، اون 15% تا 20% که هیچ گونه نشانه ای ندارن رو شناسایی بکنن، به خاطر اصل مهم کنترل زنجیره بیماری. به این خاطر به نظر من خیلی داره عجله میشه و همطوری که بارها خود وزارتخانه یا دولت ایران انجام داده، میخوان انقلابی رفتار کنن، در صورتی که در مسئله سلامتی عمومی که یک مسئله علمیه، رفتار انقلابی سنجیده نیست، باید رفتار علمی بر مبنای شواهد علمی.
اولا که من وقتی پاسخهای شما رو که میشنوم چقدر متأثر میشم که چنین نیروهای کارآمد و اندیشمندی در کشور هستند و ناگزیرن که بایستی ترک میهن کنند، و چه جانانه و از صمیم جان دل میسوزنی برای جامعه ایرانی. درود بر شما. میخوام یک ویدئوی کوتاهی رو با همدیگر رو میبینیم، گزارشی بود که صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش کرد. اتفاقا میخوام این رو هم بپرسم چون فرصت من رو به انتهاست، در رابطه با چرایی واکسیناسیون هراسی در جامعه ایران حتی در نسل جوان. من یک گوشه ای از این ویدئو رو الان میذارم با هم میبینیم که بعد برمیگردم نظر شما رو به طور مشخص رو جامعه ایران بدارم.
زیادی در فضای حقیقی و مجازی برای اقناع افکار عمومی در خصوص تاثیر واکسن در جریان.
الان من کسایی سراغ دارم که واکسن نزدن، خیلی هم باشون بحث کردم و به این نتیجه رسیدن که بیان واکسن بزنن.
تک فرزند گوش به حرفم اصلا نمیده، از اولی هم که واکسن رو گفتم بزنی نزدت به موقعش، تا الانم به زور آوردمش.
آخه من چند بار از دوستانم پرسیدم، بعد میگن که تب داره، اذیت میکنه.
خب جناب آقای دکتر، گوشه ای از یک گزارش رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که حول واکسیناسیون هراسی در نسل مختلف ایرانی تاکید داشتن. این موضوع رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر بین که مثلا من خود من که تو کانادا زندگی می‌کنم، دوز دوم به انتها رسیده، در آستانه دوز سوم هستیم. عمده جامعه کانادایی این کار رو کردند. البته در تورنتو یک گزارشی دیدم بسیار معدود، بعضیا نسبت به واکسیناسیون به نحوی از آنها واکنش داشتند. در این رابطه مشخص نگاه شما رو روی جامعه ایران و واکسیناسیون هراسی رو مایلم بدانم.
من خواهش میکنم از بینندگان و شنوندگان برنامه شما که دقت کنن، واکسیناسیون نیازی به نگرانی نداره. حتما نیاز هست که ما واکسن بزنیم و تمام سنی. بحثی که ما داریم میکنیم اینه که چه واکسنی برای چه گروه سنی بهتر است. پس سر اصل موضوع من از والدین محترم، مادران عزیز، پدران گرامی خواهش میکنم که نگران نباشن با اصل موضوع که واکسن زدنه و باید پیشگیری کرد. ولی بحث انتقادی ما اینه که حالا که ما یک واکسنی داریم که بهتر عمل میکنه، عوارضش کاملا شناخته شده است، عوارضش بسیار کم بوده، اون رو باید بیایید بزنید به کودکان تا یه واکسنی که اثرش کمتره. ولی بخوایم موضوع صحبت شما واکسن هراسی رو به صورت کلی در ایران ببینیم، واقعا تأسف آوره. چرا؟ چون کشور ما تجربه 100 ساله در زمینه واکسن داره. ما هیچ کجای تاریخ بهداشت ما در ایران نداشتیم که مردم حراس داشته باشن از واکسن زدن، اطمینان کامل به جامعه علمی و بدنه بهداشتی درمانی داشتن. ما میدانیم یکی از کشورهای پیشرو در کنترل فلج اطفال هستیم، واکسن هپاتیت، سایر واکسن کودکان. هیچ وقت ما مسئله واکسن هراسی در موضوع سلامتی عمومی در ایران نداشتیم. ولی چه میشه که حالا زمزمه هاش میشنویم؟ دو تا موضوع مهم. رسانه ملی وقتی که ترویج خرافات میکنه و از افراد غیر علمی که فقط سیاست زدن نگاه میکنن، افراد غیر علمی سیاست زده ببینن سیاست حاکم چیه، اگر سیاست حاکم اولویت نده به واکسن، اون موقع شروع میکنن ضد واکسن حرف زدن. یعنی اینکه مسائل شخصی و سیاسی رو وارد یک بحث اساسی که واکسن زدن میکنن. دو، در کنارش رسانه ملی به جای اینکه اجازه بده به افراد و محققین برجسته داخلی مستقل که بیان صحبت‌های آزاد بکنن و به مردم آگاهی بدن، دعوت میکنه از افرادی که هیچ گونه پایگاه علمی ندارن و خرافه پسندن، و این افراد برای اینکه طرفدار جذب کنن، برای اینکه موج فکری خودشان رو غالب بکنن به موج علمی داخلی، میان از صحبت‌های شبه علم و خرافه استفاده میکنن و تنش ایجاد میکنن در مردم. ما میبینیم در رسانه‌های جمعی این موضوع شده و در رسانه‌های اجتماعی هم این افراد شروع کردن به صحبت‌های ضد واکسن برای تشویش از آن عمومی. من تقاضا دارم از مسئولین، حتی اگر مدیریت درستی ندارن، به این موضوع خاتمه بدن. چرا؟ چون عارضه‌ای که این موضوع میذاره فقط برای زمینه کووید نیست، این یک عارضه‌ای خواهد داشت برای سلامتی نسل‌های آینده. و به نظر من اصل موضوع برمیگرده به رسانه عمومی که چرا اجازه میده افراد خرافه پسند و غیر علمی بیان تو تلویزیونی که میلیون ها بیننده داره، بیان این صحبت های خرافی بده.
دارم جناب دکتر آرش اعلایی، استاد دانشگاه در نیویورک، به در بخش پایانی مطلبتون به نکات بسیار مهمی اشاره کردید که در اصل واکسیناسیون هراسی که در جامعه ایران پدیدار شده، عمدتا نقش رسانه ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور هژمونی گفتمان خرافه گرا در ساحت رسانه رو مشاهده هستیم، که حتی بعضا من دیروز دیدم یک اطلاعیه در دست برخی از فقیهان بود که اصلا اصولا عدم گناه رو عامل درمان کرونا میدانستن و ارتباط های ناهمگون بین علم و خرافه رو دامن میزدن. بسیار ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید و در برنامه امشب حضور یافتید. نکات به غایت تازه بود که امیدوارم متوجه مخاطبان تلویزیون ایران فردا واقع شده باشد. ممنون.